بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مباحث مکاتب محرمه که بر طبق مکاتب مرحوم شیخ دنبال میکنیم تا اینجا ان نوع الاول بحثش تمام شد. فرمودن مرحوم شیخ که مکاتب محرمه رو در پنج قسم مباحثی رو مطرح میکنیم. قسم اول اکتساب به اعیان نجسه بود که به الحمدلله بحثش تمام شد. نوع دوم من نوع ثانی من مایح رو تکسب به مایح رو لتحریم مایح صد و به اون مقاصدی است که حرامه برای اینکه اون مقصودی که از اون هست متعلق و حرمت واقع شده و این نوع دوم رو که تحریم ما یقصد و به هست این رو مرحوم شیخ قسمت کردن. قسمت اول مشتم علی هیئت خاصه لا یقصد من هو به حاضر هیئه الا الحرام، اون اشیایی که مشتمل بر یک هیئت خاصه ایست که از این هیئت خاصه غیر از حرام چیز دیگری خرج نمیشه. کل اصناف بودها و سلوان سلیم آلات قمار آلات در به حال در اینجا ما نمیخواییم بحثی بکنیم که آیا قمار حرامه یا نه آیا در حرامه یا نه. اینجا بحث ما متمرکز در آلات قمار آلات در معامله روی اینها چه عنوانی داره. قسم دوم ما قصد منه المتعاملان المنفعت المحرمه، اونجایی که الان خودش یک هیئتی نداره ولی متعامله و طرفین معامله قصد حرام کردن، مثلا چوبی رو میخوان بفروشن برای اینکه با این چوب یک بتی بسازه، با این چوب یک صلیبی بسازه، انگوری رو میخواد بفروشه که با این انگور خمر درست بکنه. قسم سوم اونجاییست که ما من شأنهی ان یقصد منه الحرام، اونی که شأنیت میگذاره که قصد حرام بشه و یکون مذمتن لذاته، در مذمه این هست که عنوان حرام استفاده بشه مثل فروختن سلاح به اعضاء دین، که اگر انسان به اعضاء دین سلاح بفروشه این شأنیت این داره که برای مقابله با مسلمین استفاده بشه به این حرامه. خب پس انو استانی در این انو استانی دیگه بحث نجس و نجاست و عین نجس و متنجس و اینها ما نداریم. بحث این است که یه شیئی در میانه که از فروش این شیئ قصد حرام بشه یا خود این شیئ یک هیئتی داره از اون هیئت هر بزاد غیر از حرام چیز دیگری نمیشه خرج بشه. اون وقت در این قسم دوم از مکاتب محرمه این مثالهایی که امروزه میگم مورد سواله، اگر کسی خانهش رو اجاره بده برای دیگری در اون فعل حرام کنه انجام بده، فقط میخواد درش خمر درست بکنه، اجازه بده نمازش رو که فقط میخواد در او نوارهای حرام بکنه، اجازه بده منزلش رو برای که کتب زاده رو فقط نمازه در او مثلا فرض کنید چاپ رسانه. تمام اینها داخل در همین بحث ما هست و این هم بحث بسیار خوبی هست. در اون قسم اول مرحوم شیخ باز از سه قسمت بحث کردن، یکی حیاکل عبادت هست که در امن و استانی در سه قسم بحث می کنن. قسم اولش هم خودش سه فرض داره، فرض اولش در حیاکل عبادته، فرض دومش در آلات قمار هست، خرید و فروش آلات قمار، و فرض سوم خرید و فروش آلات لهو و لعب. اما مسئله حیاکل عبادت، حیاکل عبادت مثل یک بود یا مثل یک سلیم، حالا در این مسئله سلیم هم مخصوصا این فردی که امروز طلا فروش ها با او مواجه هستند که طلایی رو به صورت سلیم درست می کنند و می پوشند، آیا فروشش مسلمان می دونه این رو درست کنه و به فروش یا نه؟ در این حیاکل عبادت باز دو تا بحث طبق اونچه که از کلمات مرحوم شیخ در مقاصد استفاده میشه دو تا بحث وجود داره. یک بحث این است که خود این بت را، خود این صلیب را مازدتن رهیعتن مجموعی رو بخواد بفروشه، این یک بحثه که بگید که این صلیبی که دارای 5 مثقال طلا هست این پول رو در مقابل مجموع ما بخواهیم بپردازیم، نه در مقابل خصوص ماده، در مقابل مجموع. باز فرض دوم این است که در همین حیاکل عبادت مثل بت یا صلیب بیاییم پول رو فقط در مقابل ماده بدیم و کار به هیئت اصلا نداریم، هیئت مورد معامله قرار نگیره و ثمر معامله در مقابل او واقع نشه. اون وقت باز هر کدوم میگه از اینها فروضی داره. یک فرض این است که اونجایی که پس ما اینجایی جور شد دین حیاکل عبادت یا مادتن و صورتن مدی همین مجموعه یا مدی فقط ماده است. اون رفت در فرض اول اونجا گاهی اوقات میان شرط میکنن میگن که ما این بت رو میفروشیم برای که تو عبادت کنی، در مرد هم ذکر میکنن شرط رو، دو ذکر نمیکنن اما در خارج عن توافق بر او دارد، توافق بر او دارد. این دو. سه باری دیگه من این رو میفروشم اما نمیدونم این عبادت میکنه یا نمیکنه، احتمال این رو میده که این رو در مسیر عبادت قرار بده، این احتمال رو میده. چهار این همین حیاتی عبادت رو میفروشن اما نمیخواد اصلا عبادتش بکنه، مثلا چون این یک شکل عقیده قدیمی داره میخواد این رو بگیره بگذاره که ویترین مغازه مثلا یک رو توی اتاقش در دکور قرار بده، یا یک شدیب طلایی این چون تلاش ولی که حالا معامله در مقابل مجموعه اما این میخواد این رو بگیره به عنوان ترجیح منزل استفاده کنه، من میخوام عبادت کنم، من میخوام او رو متعلق پرستش قرار بدم، اصلا در مسیر عبادت قرار نمیگیره. پس ببینید خود حیات عبادت اونجایی که مادتن و هیئتن متعلق برای معامله و سمن در مقابل مجموعش قرار میگیره، خود این چهار صورت داره. یک، طرفین شرط کنن عبادت را. دو، شرط نکنن اما طرفین توافق بر این داشته باشن که دنبال عبادت از این استفاده بشه. اما تو بحث هر شرط می کنن. سه، هیچ شرطی هیچ توافقی نیست اما باید احتمال این رو میده که مشتری رو در مسیر عبادت قرار بده. چهار، این که اصلا یقین دارد که این رو در مسیر عبادت قرار نمیده، یقین داره که این رو میگیره به عنوان زینت و به عنوان تزیین منزل سوال استفاده کنه، به عنوان شیء قدیمی که باید این رو نگه داره. این چهار صورت. ببینید الان اون چیز محل بحث ما این است که در کلمات فقها دو تا عنوان آمده. یک، عمل الاسنام، ساخت زن، ساخت سری حرام، یعنی جزء یکی از محرمات مسلمه این است که اگر کسی سنمی رو بسازه، اگر کسی سمیمی رو بسازه، خود این عمل حرامه. توی عبارات فقها ها برای ساختن کلمه عمل آمده. که حالا بعدی که میخواییم عدل داره بخونیم بعضی از عبارات فقها ها رو میخونیم. نکته دوم این است که علاقه بر این ساخت اینا حرامه، بر اون معامله روی اینا هم حرامه. باز یک بحثی که قبلا ما در اندوال اول داشتیم که باز آقایون حتما مراجعه کنند، در باب افعال. خب قربان معلوم قربان تکلیفی روشنه، دروغ گفتن حرامه، غیبت کردن حرامه، فحش دادن حرامه، اینا قربان تکلیفی. اما در باب معاملات اگر گفتن یه معامله حرامه، این ظهور اولی سرشی بله؟ چرا؟ خب این از کجا آمده؟ این رو
بکنیم نهیزان و فساد میکنم
بله؟
نهیزان و فساد میکنم. اما روایت داریم که نه گوشت و نهت بشید نهی کار به فساد.
ما از این کار دلیل کار نداریم. ما بگیم که اگر آمدن بکنم یک معامله حرامه، حالا فرض کنیم این نهی هم نبود، داشت کلمه حرمت داری کنیم کاش، ما بگیم که آیا این تحریم ظهور در حرمت تکلیفی داره؟ مثلا اون روایت صحف العقول که اونجا تجاراتی که حرامه که ما یعنی من حل فساد، این ها بسیاری از بزرگان به روایت صحف العقول رو فقط هم زده به قربت تکلیفی گیه بسیار مردم آقای موی قدسیسه رو این فرمان اون چی که از اون روایت استفاده میشه قربت تکلیفی. برخی قائلن به این که نه، در باب معاملات وقتی میگن یه معامله حرامه، این انصراف به قرآن وضعی داره. خب این هر کمی درستی نیست با مواردی داره که خب احل الله الجیل و هر رم الربا. خب هر رم الربا یعنی باطل ربا، یه تحقیق داشته به ما انجام داد کار حرام تحقیقی انجام داره، استحقاق و حرومت داره. ما اگر فقط بگیم حرومت و حرومت وضعیه معنی داره که اگر داشته به ما انجام داد معاملش باطله. جلیش چه داری جمعه؟ بیدم شما اگر شما باشید آقای شریفه احمد الله الله این یه دیگر تحقیقی را بردی؟ از کجا بردی رو؟
مردم با آنگه
از کجا شما را دیگر از این مقدر را بردی؟ خیلی اون پس شما را تو معجد ما میگید
کسانی که میگن مردم در صورت مقدر و بدون قریم شما را متواضب و فساد و
عمرتلاتیه اینجا قریمه داریم ما احمد الله الله خدا زیر و حرامه چه بگید؟ اگر در از مقاصد یادتون باشد کتاب غیر مقاصد معلوم شیخ فرمود که بسیار قائلن به این دین ظهور در تکلیف داره اصلا هم در همون از قول اول هم عرض کردن مسئله حرمت وضعی یه اصطلاح فقهاییه ما وقتی داریم احکام رو بیان میکنیم شما ببینید اِنَّ اللَّهَ اِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنًا اینجا این حَرَّمَ ثَمَنًا قُرْمَ تَكْرِبِيَ وَرْدِيم بله؟ خب اگه وردیه اون حَرَّمَ شَيْئًا اون اولی تَكْرِبِيَ وَرْدِيم اِنَّ اللَّهَ اِذَا حَرَّمَ شَيْئًا این حرمت وضعی تکلیفیه این الله ازا حرم شیئا این خداوند خمر رو حرام کرد حرم شیئا خداوند گوه و نجس رو حرام کرده خوردنش رو حرم شیئا نیزه رو حرام کرده حرم شیئا چطور اون حرمه اول رو شما میگی تکلیفیه حرمه دوم میگی تکلیفیه پس ببینید ما یا باید یه جور ببینیم که این رو با قرآن شیعه من در قصود داشتم ببینید آقا حرام نه خصوص وضعی رو میگیم نه خصوص تکلیفی حلال یعنی اون چه که شعاره او رو حلال کرده اهم از تکلیفی رو وضعی بگیریم حرام رو اهم از تکلیفی رو وضعی بگیریم پس ببینید سه احتمال وجود داره یک احتمال است که ما تو همین حرمت حرمت تکلیفیه کما علیه مشهور مجبور میگن اون چیزی رو روایت میکنم اون اقول و اینها آمده که حالا الان باید اشاره کنید در ادله بعد میگن باید حرمت تکلیفیه بعضی میگوین نه اصلا اگر نسبت به معاملات حقیقت و حرمت به معامله نسبت داده شد اضطراب به وضعی داره خب ما از کنیم حتی درستی نیست اینطوری میگه اضطراب به وضعی داره ما جایی رو داریم همانده با حرفه هم و ربا اصلا از این تکلیفی استفاده میکنم ما میبینیم به ملازمه ازش استفاده می کنیم بطلان معامله را به این که اگر یه چیز حرامه وجود به بطلان نداره شاهد این چیزی که حرامه مقبول در نظر کنیش هم بگیر به این وقتی رو کنیم و خواهو کنیم به ملازمه میاریم حرمت وجهی رو استفاده می کنیم الا محتمل در جهی وقتاً ندا اونجا میگن حرام هم همه باطل باید از این راه بوده باید بشید اگر کسی نمزه در عبادات و معاملات و مطلقا رو یه دوار در خشاب داره خب اون چیزی راحت میشه بیر از اینجا هم قربت تکلیفی هم قربت بسید اگر کسی نمزه در معاملات رو راه و اقتصاد ندونه اینجا باید بزن این راه ملازمه که الان آقای بیان کردیم وارد بشه و لذا ما وقتی که به مقاصد محرمه امام رضوان الله علیه مراجعه میکنیم ایشون میفرمن همانطوری که ما در نوع اول گفتیم وقتی دیگیم معامله نجس حرامه ایشون دارن به اونجا بودید سه تا حکم داریم هم سه تا حکم اینجا هست در اندر اسلامی هم هست حکم ارزن حرمت تکلیفیه معاملت یعنی وقتی میگیم آقا خرید و فروش بود خرید و فروش سلیم حرامه حکم ارزنش هم هست که اگر آقا خرید و فروش کردید یک کار محصیتی انجام دادید جهران تکلیفی رو محتوان شده و یه اصلاح شده این یه حکم دوم اگر باز یادتون باشه امام فرمودند نفس تخذ سمن در مقابل حرام خود این هم این حرام تکلیفی دوم سمن عدد سهدان سمن نیز سهدان سمن و سمن سهدان حالا دو نفر آنها با هم معامله انجام دادن هر دو شده این حرام تکلیف انجام دادن یک دو اون کسی که میاد پول این امر رو میگیره نفس این هم حرام الحرمت تکلیفیه اون وقت فرمودن تسکین تصادف تکلیفی که به عنوان دو حکم اصیل ازش یاد میکنند از این میفرمان ما به ملازمه استفاده میکنیم یک حکم سومی را به نام فساد این معامله به یک چیزی که خود معاملش حرامه ثمنش هم گرفتن حرامه این دیگه وجود وفا نداره و معامله باطل ما همونطوری که قبلا عرض کردیم ما گفتیم دیگه دو تا حکم تکلیفی نداریم این روایتی که میگه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه این حرم ثمنه اگر خصوص ثمن در مقابل مثمن مراد باشد فرمایش ما چیه؟ درست یا درستی؟ درست اگر واقعا در این روایت داریم ثمن و خمره سختون سمن و نیجر سختون اگر مراد سمن در خصوص در مقابل مسلم باشه این خرابوش مقام ولی اگر بودی وقتی که سمن و خمر حرامون مراد از سمن خود معامله این کنایه این سمن دیگه است که امروزه ما به افراد بگیم تو پولی که از این رابطه دست میاری باطله حرامه یعنی معامله درست نیست اگر این طور ببینید همان که ظهور در همین داره یعنی وقتی میگن سمن و حضرت سختون شاهد نمیدازید اینجا معامله داریم یک حرام دو سمنی که در اثر این معامله گرفته میکردید هم حرام نه این سمن کنایه از خود معامله است لذا ما یک حکم تکلیفی بیشتر نداریم خود معامله حرام یک یه موضوع بعدی هم داریم که حالا باید ببینیم روایات اهل دین دلالت داره بر این که هم دلالت بر حکم تکلیفی هم بر این ببینیم حالا اگر کسی اومد یه بتی رو به دیگری فروخت بگیم این دو تا کار مرتبط شده یک کار حرامی انجام داده اقاق داره دو معامله هم فاسد ببینیم حالا از حد دین معنا استفاده میشود یا استفاده نمیشه پس تو بید نهنده بست کاملا چی شد؟ روشن شد و باز ما دیگه تکرار نمی کنید اول بحث مقاصد محرمه دیگه با اونجای بحث مقاصد شد وقتی میگن یه معامل حرامه یعنی چی هستن؟ سه چهار معنا ما براش در این که مراجعه کنید اما بنوشته ها تو بید این به چه معنایی هست؟ یه اجرا نکنیم اونها رو خب حالا اینجا مدعا روشن شده مدعا اینست که بباید بگیم حیاکل عبادت معامله روی او هم حرمت تکلیفیه دارد و هم حرمت وظیفیه دارد اما اینجا حالا چرا عمل این حرامه او هم فعلا برای بحث ما نیست به چه دلیل میگید اگر کسی سرم رو درست کرد شریف رو آمد درست کرد این کار رو در آمیه خود اول این ما رو کنند بحث ما نیست خب اوزار یک اصل مستقیم در اینجا قرار بدید که عمل اصنام و عمل شریف و درست کردن این ها قرار حالا برای مدعا مجموعاً در کلمات فقها ها هشت دلیل امامه اولین دلیل که شیخ هم در مقاصد اشاره می کنند می فرمان بلا خلاف ظاهر ولی ظاهر از اجماع و علی حوارت مخاطر رو ببینیم جلیل اول می فرمان این مسئله یک خلاف ظاهری نیست بل ترقی می کنند می فرمان نه تنها خلافی نیست بلکه اجماع چه قبلا برس کردیم کلمه اجماع اقراض از کلمه این بلاخلا این بلاخلا باید سازگاری داره که از سر نفر از فقه ها هیچ نفر سی نفر مثلا نظر نداره باشه تقریبا نظر توی اسلام باشه اما اجماع همه نظر دادن و همه همین عقیده رو دارن خب آمین اجماع دیگه هر آن به عنوان یه مسئله مسلمی که به اتحام بگید اجماع چرا خواسته دیگه خواهاتون حدیده دیگری در میان هست این اجماع یا اجماع مدرکی است یا اجماع چی؟ محکم از مدرک اجماع باید اصالت داشته باشه باید خود اجماع کاشف از رأی مرسوم علیه السلام باشه اما اگر مستند به این مدرکی باشه یا احتمال بدید که استناد به این مدرک داره این اجماع از تعبدی بودن صادق میشن و عنوان دلیلیت رو ندارن حالا شما ببینید اونایی که ادعای اجماع کردن صاحب ریاض گفته به اجماع نام المستفید نقل اجماع نقلش بعد استفاده داشته یعنی نقل اجماع رو یه نفر و دو نفر رو اینها چیزی نکردن حد زیادی یه مدار کمتر رو سرده تواصله فی سلام جمع از ملت من اصحاب را و مورن بود جهدی اجماع بود مرمون محمد یا مقدس هر بیدی در مجموع فائده در برهان فرده و یحرم و عمل و اصنام و سلوان و غیره ما من حیات به عبادت مبتدعه عمل یه محرام بعد اون سراغ آلاد نهر بعد اون سراغ آلاد جمار بعد اون اول و جلیل و تحریم خود هم اجماع مرحوم از دیگه هم نقل اجماع کرده هم لامه در یکی از کتاب هاش تحریم بلا خلاف کرده صاحب جواهر فرمود بلا خلاف هرج دو بلی اجماع به قسمین علیه فرزه خلاف ندارید بلکه اجماع هم اجماع مضمون هم اجماع محسن دارید شیعه انصاری هم که عبارت رو خوندم جلا الله ظاهر بل ظاهر بل اجماع پس ببینید نقل اجماع فراوان وجود داره افرادی مثل صاحب جواهر و مثل خود شیعه برای اجماع اعتماد کردن اما اشکال نشد که اجماع اجماع مدرکیه حالا این دلیل اول تا عدده دیگر هم خود عبارت مخواسته مرمونی شیعه رو ببینید حواشی مخواستان ببینید تا انشاءالله فرمونید